بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان توییم، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان توییم.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یک یک شما بینندگان جان، خیلی متشکرم که این هفته با برنامه خودتون، برنامه گلبرگ، همراه هستید. امیدوارم که این هفته هم بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور کنیم. همچون هفته قبل در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت بینندگان خوب عزیز برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله کمک کنه امروز هم بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
به امید خدا. متشکرم از شما دهنوی. من قبل از شروع مباحث برنامه امروز میخوام چند تا مطلب رو خدمتون عرض کنم. مطلب اول این که به امید خدا از شنبه بعد از ظهر دوستداران و بینندگان برنامه گلبرگ میتونن فایل های صوتی برنامه گلبرگ رو از روی سایت شبکه 3 سیما دریافت کنند و بشنون اگر مایل هستند. و از همون شنبه بعد از ظهر هم عزیزانی که مایل هستند کتاب مباحث سری اول برنامه گلبرگ، یعنی کتاب گلبرگ زندگی رو تهیه کنند و به هر دلیل مایل هستند که به ناشر این کتاب دسترسی داشته باشند، باز هم میتونن تلفن و آدرس ناشر این کتاب یعنی انتشار خادم الرضا رو از روی سایت شبکه 3 سیما دریافت کنن. انشالله که با این تمهیداتی که اندیشیده میشه این کتاب سریعتر و راحتتر به دست شما عزیزان برسه و بتونید از مباحثی که در سری اول برنامه گلبرگ تقدیم حضور شد عزیزانی که مایل هستند استفاده کنند. تقاضا میکنم امروز هم بیننده ما باشید. خب خدمت شما شود که از سری جدید برنامه گلبرگ به حمدالله جای شکر داره که بینندگان جدیدی به مجموعه بینندگان گلبرگ اضافه شدن. اما این عزیزان بیننده از اونجایی که پیگیر مباحث گلبرگ نبودن در سری اول، سوالاتی رو در ارتباط با نکاتی که ما به اونها اشاره میکنیم براشون پیش اومده و سوالات زیادی در این زمینه مطرح شده. مثلا موضوعاتی مثل مثلا عشقای پیش از ازدواج و نکاتی شبیه به این که برمیگرده به مباحث سری اول برنامه گلبرگ. ما چون حدود 31 جلسه 28 جلسه که خود سری اول بود، 3 جلسه هم مرور کردیم مباحث رو، در مجموع در 31 جلسه بیش از 7 ماه این مباحث رو در برنامه گلبرگ مطرح کردیم، قطعا صلاح نمیدونید که بخوایم مجدد برگردیم و مباحث رو در برنامه مطرح کنیم. بینندگانی که دارن دنبال میکنن بحثا رو حتما خسته خواهند شد از شنیدن مباحث تکراری. لذا من میخوام تقاضا کنم عزیزانی که مایل هستن علاوه بر اینکه میتونن فایل های صوتی برنامه رو از سایت شبکه 3 سیما www.tv3.com آی آر دریافت کنند. تقاضا میکنم عزیزان اگر مایل هستن مباحث رو به صورت مجلد ببینن، از طریق مطالعه کتاب گلبرگ زندگی به این مهم دست پیدا کنن. مجموعه گفتگوی تلویزیونی ازدواج در شبکه سه سیما نوشته حسین دهنوی با عنوان گلبرگ زندگی منتشر شده. قطعا این کتاب رو شما با هیچ کتاب دیگر اشتباه نخواهید گرفت، به خاطر اینکه پشت جلد کتاب تصویر دکور سری اول برنامه گلبرگ هم نقش بسته و این هم نشانی این کتاب هست. انشالله که عزیزان همه تهیه بکنن، کسانی که مایل هستن و استفاده ببرن. در قسمت قبلم عرض کردم که دسترسی به انتشارات خادم الرضا که ناشر این کتاب هست، تلفن و آدرسش از طریق سایت شبکه سه سیما از شنبه بعد از ظهر مقدور و میسور خواهد بود. عزیزان به سایت شبکه سه سیما مراجعه کنند و از اونجا تلفن و آدرس انتشارات این کتاب رو دریافت بفرمایند. باز یه نکته دیگه که خیلی بود در پیامک های عزیزان این نکته بود که ما میخواییم سی دی های برنامه رو دریافت کنیم. این هم که بارها عرض کردیم که از طریق سروش سیما شما میتونید مجموعه دی وی دی های برنامه گلبرگ رو تهیه بفرمایید. اگر کسی مایل هست که کل برنامه رو داشته باشه این امکان پذیر هست به سادگی. اما خدمت شما شرط که های دهنوی ازو بفرمایید که دیگه مقدمه رو کوتاه کنیم و وارد بحث‌های اصلی بشیم و از حضور حضرت عالی استفاده کنیم. بیشتر مباحثی که مطرح میشه به تبع خودشون یک سیر سوالاتی رو به همراه خواهند داشت که گاهی ما لازمه برگردیم بعضی مباحث رو حتی تکرار کنیم. مثلا یکی از موضوعاتی که خیلی ایجاد حساسیت کرده بود، همونجوری که قبلا هم یه مرتبه دیگه عرض کردم حضور شما بینندگان عزیز، بحث بطلان عقد بود. مثلا سوالاتی از این دست که ما مثلا چند سال، 3 ساله 4 ساله با همسرمون ارتباط نداریم، یا ترک کردن ما رو، رفتن و چیزهای شبیه به این، یا مثلا چندین ماه قهر هستیم، 1 سال قهر هستیم. من میخوام از شما در قالب این سوالی مطلب رو بپرسم که چنانچه همسر، زن و شوهر پس از عقد چه مدت زمانی باید از هم دور باشن تا عقدشون باطل بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. وقتی خانم آقا عقد میشن، عقد دائم، هر زمانی هم بگذره که با هم قهر باشن، از هم جدا باشن، حتی ممکنه قهر هم نباشن اما از هم دیگه جدا باشن، حالا خانم شهر دیگه باشن، آقا سفر خارج از کشوری رفتن، حتی تماس تلفنی هم نداشته باشن، حتی هیچ ارتباطی هم به شکل پیامکی با هم نداشته باشن و در زمانهای مختلف هم 3 ماه اینا رو عرض میکنم چون برای همه اینا ما پیامک داشتیم، 3 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، هیچ کدوم از اینا عزیزان بدونید مبطل عقد نیست، یا به عبارت دقیق تر اون حق خیار فسخ رو ایجاد نمیکنه. بنابراین دیگه ذهنتون رو لطفاً پاک کنید از این قضیه. اون مواردی که عرض کرده بودم حق خیار فسخ میاره، همون عیوب هفتگانه‌ای بود که برای خانم‌ها بود و عیوب سه‌گانه‌ای که برای آقایون که قبلا اگر یادتون باشه عزیزان عرض کرده بودیم.
بله خیلی متشکرم از شما. هفته قبل ما به یه مناسبتی یه گوشه‌ای از برنامه در ارتباط با توبه صحبت کردیم. اینکه فرمودید شما وقتی که توبه می‌کنید دلیل نداره دیگه از برای اینکه از بار گناه و احساس گناهتون کم بشه این رو با کس دیگری مطرح کنید بر اساس سوالاتی که مطرح شد. بله. حالا خیلی سوالات باز ما داشتیم در این ارتباط. من میخوام باز در قالب این سوال کلی این موضوع رو مطرح کنم که آیا شخص برای اینکه توبه کنه لازم یک مراحل خاصی رو طی کنه، عبارات و جملات خاصی رو بر زبان جاری کنه؟
نه خیر، نه، توبه همون پشیمانی واقعی از گناه و اینکه تصمیم جدی داشته باشه که گناه رو ترک بکنه، همین توبه اینه که ما پشیمون بشیم به واقع و تصمیم بگیریم که دیگه اون گناه رو تکرار نکنیم. حالا اینکه این پشیمونی قلبیمون رو چی جوری به خدا نشون بدیم، هر کسی یه زبانی داره، یه زمان حالی داره، بیانی داره، یکی میگه خدای ببخش، یکی میگه خدای اشتباه کردم، یکی حالا اون ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه رو به کار میبره، اینا دیگه فرقی نمیکنه. انسان وقتی که پشیمون شد از گناهان گذشتهش و تصمیم گرفت که دیگه تکرار نکنه، البته حق و ناس رو هم که عرض کرده اونو قبلا ادا میکنه، حق الله هم اگر به گردنش هست ادا میکنه و سعی هم میکنه که اون گناهان قبلی رو با عبادت، با رفتارهای خوب جبران بکنه. این دیگه میشه یک توبه واقعی و توبه نصوح به تعبیر قرآن که فرمود یا ایها الذین آمنوا توبو الله توبتن نسوها، ای کسانی که ایمان آوردید توبه نسوح داشته باشید. توبه نسوح همینه، همین که من عرض کردم. و جالبه های آرپنایی که در قضیه توبه نیومدن آدابی و قواعدی و قوانینی و همینطور که حضرت علی فرمودید از پیامک مراحلی و اینا، این رو مطرح نکردن. چرا؟ چون که یه وقت بهانه دست گناهکاران نیفته که به تأخیر بندازن، بگن حالا من هنوز آمادگیشو ندارم، حالا باید اون کار رو بکنم، این صیغه رو برم یاد بگیرم، مثلا غسل بکنم، حالا این مرحله رو انجام بدم، سه روز روزه مثلا بگیرم. یه توصیه هایی برای بهتر شدن توبه ما داریم از اولیاء الله ها، همینایی که عرض کردم، ولی نه، اینا جز قواعد توبه نیست، به خاطر اینکه توبه به تأخیر نیفته، چون خدای نخواسته عمر ما ها که معلوم نیست، لحظه بعد اگر خداوند عمر ما رو گرفت ممکنه توفیق توبه از ما گرفته بشه. لذا هر لحظه ای، اصلا نه زمان میشناسه نه مکان میشناسه، موقعیت خاص نه، شما تو هر موقعیتی میتونید توبه کنید. هم مهمونه که برسه انسان به این که واقعا دیگه به بنبست برسه و برسه به این که خدا دوستش نداره و باید برگرده. حالا ممکنه تو ماشین باشه، موقع رانندگی باشه، تو کلاس باشه، تو خونه باشه، موقع خوابش باشه،
یک لحظه که در یک لحظه بر میاد در تمام وجود انسان رو
دیگه منقلب میکنه و واقعا میرسه. حالا من داستانای زیادی از این توبه ها داریم، ان شاء الله در موقعیت بعدی عرض خواهم کرد. لذا برای اینکه به تأخیر نیفته نیومدن پیچیدش کنن به یه سری قواعد دست و پاگیر. اما اگر اینایی که من عرض کردم انسان انجام بده توبه واقعیه، خب البته اگر اون لحظه‌ای که توبه میکنه، ببینید توبه واقعی همینایی که من عرض کردم تا همینجا، ولی حالا اگر اون لحظه‌ای که انسان توبه میکنه پشیمون میشه، اشکم بریزه، آه و نالم داشته باشه، تضرع هم داشته باشه، خب طبیعیه، این خیلی بهتره، خیلی بهتره. و هرقدر این آه و ناله سوزناکتر باشه و این اشک‌ها داغ‌تر باشه، همون که حضرت علی فرمودید انقلاب درونی، انسان بیشتر امیدوار میشه به پذیرش توبه و بعد احساس یک نشاط و شادابی بهش دست میده، یک آرامش خاطر که دیگه خدا منو بخشیده و امیدوار به ادامه راه میشه، امیدوار به زندگی میشه، امیدوار به اطاعت الهی میشه. کار پیچیده ای نیست. فقط یک نکته رو من عرض بکنم و عرضم رو تمام کنم سوال بعدی، که بعضی ها توی موقعیت هایی که حالا مشکلی براشون پیش میاد با خدا کار دارن، میبینه که میخواد بره پلو، خدا روش نمیشه، میگه خب توبه میکنم، خدا ببخش اشتباه کردم، اشکم واقعا میریزه، اما اون کنج دلش پشیمون واقعی نیست، یعنی تصمیم جدی بر ترک نداره. حالا فعلا خرمون از پل بگذره، فعلا مشکلمون حل بشه، باز دوباره تکرارش میکنیم. اگر چنین چیزی شد عزیزان، این توبه توبه واقعی نیست، توبه نسو نیست، و در آموزه های دینی ما اومده که نعوذ بالله مسخره کردن خداست. ما روایت داریم رسول گرامی اسلام فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اونی که توبه میکنه از گناه گویا اصلا گناهی نکرده. عرض کردم اون هفته، اینه کسی که از مادر به دنیا میاد و صاف و پاک و هیچ، اما بعد در ادامهش میفهمن والمقیم علی الذنب و هو مستغفر من کل مستهزئ. اما اون که مقیم بر گناهه، این میخواد گناه رو ادامه بده، ولی میگه استغفر الله، خدای ببخش اشتباه کردم، ولی ته دلش میخواد گناه رو انجام بده. آقا میفهمن و استغفار میکنه، آقا میفهمن کل مستهزئ، خدای نخواسته مثل کسیه که داره خدا رو مسخره میکنه. کار پیچیده ای نیست، از عمرمون استفاده کنیم و توبه کنیم، چون همینطور که عرض کردم هر لحظه انسان، ما از واقعا یک دقیقه بعدمون خبر نداریم و ممکنه خدای نخواسته توفیق توبه ازمون گرفته بشه.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. آخرین لحظات برنامه قبلی ما داشتیم در ارتباط با یه موضوع مهم صحبت میکردیم که به حال مبتلا به های زیادی هم در جامعه داره، در این ارتباط پیامک های زیادش. اون موضوع این بود که
فراموشی کردن، بحث فراموش کردن فکر میکنم.
بله دقیقاً بحث فراموش کردن افرادی که پیش از ازدواج دوست میداشتیم و همچنان پس از حالا تشکیل خانواده همچنان مهر اونها بر دل است و یادشون در ذهن، چیکار کنیم که اینا رو فراموش کنیم؟ خاطرم هست داشتید یه راهکارهایی رو میشمردید برای اینکه این فراموشی به نحوه اصلا اتفاق بیفته، که دیگه زمان برنامه تمام شد، اونو کامل بفرمایید سال بعدی رو مطرح.
بله چشم. ببینید من اون هفته عرض کردم که اولا توجه داشته باشن عزیزان به پیامدهای منفی این فکر، این کم کم ممکنه روی زندگی شما اثر بذاره، محبت شما رو نسبت به همسرتون، حالا چه خانم چه آقا دیگه فرقی نمیکنه، این مال هر دو طرف هست، اثر بذاره، محبت شما کم بشه، خدای نخواسته به زندگی شما لطمه وارد کنه. گذشته از این که بالاخره این فکر و این یادها و خاطرات ممکنه کم کم وسوسه کنه انسان رو که بره و رابطه برقرار بکنه و این خیلی چیز خطرناکه. یک، دو، زمینه های دیدار، ملاقات، حتی دیدن، چون ممکنه وقت شما ملاقات هایی دارید در حتی الامکان این زمینه ملاقات ها رو با اون شخص از بین ببرید، واقعا اگر جایی هستید امکان مرخصی دارید، همکارتون هستن، اینا رو از بین ببرید. حتی گاهی نه ملاقات نیست، دیداره، به این معنا که مثلا شما تو تلویزیون طرفتون رو میبینید، چون ما تا دلتون به خدا آرپنایی دیدید تا خدا حضرت عالی ملاحظه فرمودید اینکه من به هر حال عاشق مجری فلان برنامه شدم، عاشق فوتبالیست شدم، عاشق اون هنرپیشه شدم، هنرمند شدم، اینا خب زیاد بوده، یا مثلا مجری گوینده رادیو شدم که صداشون رو میشنوم و منقلب میشم، زمین همه اینا باید از بین بره. حتی من به مراجع عزیز و بزرگواری که علاقه من به آقای فوتبالیستی شده بودن عرض کردم که همه عکسای فوتبالیست ها حتی غیر ایشون رو جمع کنید و شما تا 6 ماه اصلا فوتبال نبینید، مطلقا تا 6 ماه فوتبال نبینید، این یک راهشه. صدای اون شخص رو نشنوید، ایشون رو تو تلویزیون نبینید، و اگر خدمت شما عرض بکنم اثری از ایشون دارید، حالا هدیه قبلا بوده، حتی یک هدیه ارزشمندی مثل کتاب، یک کتاب خوبه به شما دادن، اینا همه رو بعد از بین ببرید، حالا اینکه نابود کنید، منظور اون کتاب رو، حالا کتاب خوبی تو قفسه کتابخونه‌تون رو بردارید هدیه کنید به یک کتابخونه نزدیک. اگر توی دفتر خاطراتتون اطلاعاتی دارید اون حتما حذف کنید، پاک کنید، یعنی پاره کنید راحت. چیز مهمی نیست حالا چه خاطراتی بوده، چون شما باید فراموش کنید. گذشته از این که همینجا بین پرانتز عرض کنم، چون معلوم نیست دیگه ما فرصتی داشته باشیم، چون مهمم هست که اگر شما اطلاعاتی حالا راجع به این ارتباطات قبلیتون توی دفتر خاطراتتون دارید، اینو حتما عزیزان بعد از ازدواج پاک کنید، چون ببینید احتمال بدید که هر لحظه ممکنه این دفتر خاطراتتون دست همسرتون بیفته. خیلی ما داشتیم موارد اینجوری رو، بعد ما مورد داشتیم که متاسفانه البته دختر خانم هیچ ارتباطی هم با کسی نداشتن، ولی به خاطر اینکه از دوستاشون کم نیارن، از آق قافله عقب نمونن، یه سری خاطراتی رو به دروغ ها کاملا هم تخیلی یه دوست پسر مفروضی رو فرض کردن و نوشتن و بعد هم حواسشون نبود و ازدواج کردن، این دفتر خاطراتم تو کتابا بود و یه روز هم همسریشون میان شوهرشون ور میدارن میخونن داستان چیه، این کی بوده، این آقا کی بوده، و زندگیشو اینو دقت داشته باشه.
باور نمیکنه که اینها در
حالا هرچی هم بله
داستان سرایی بوده،
هرچی هم واقعا این دختر خانم بگه بابا به خدا من این تخیل بوده، این برای که من از قافله عقب، اینو خیلی دقت داشته باشید. 4، رابطه عاطفیتون رو با همسرتون بیشتر بکنید. 5، با فکر اون شخص، حالا یا آقا یا خانم، چون این مشکل هر دو طرف، چالش داشته باشید عزیزان. این خیلی آیار پنای مهمه، این پنجمیه، چالش، مقابله با فکر طرف. آقا چه جوری، مگه میشه فکر رو؟ بله میشه، انسان اونقدر موجود عجیبیه و قوی که میتونه حتی جلو فکرش رو بگیره، میتونه فکر نکنه یه سری چیزا، ما میتونیم جلوش رو بگیریم، مثلا اجازه بدیم وارد ذهنمون بشه. شما میتونید مثلا با شمارش معکوس از 100 به پایین چالش داشته باشید، تا میخواد به طرف فکر بکنید شروع کنید 199 98 97 96 95 بیاید پایین، یه 15 16 شماره بشمرید، ذهنتون رو درگیر میکنید، فکر نمیاد، یا جمع یا تفریق دو عدد در ذهنتون، البته بهتر دو رقمی باشه، یکی فرد یکی زوج، 23 علاوه 48، سریع شروع کنید اینو توی ذهنتون، مشغول مطالعه هستید فکر طرف میاد، شمارش حروفی جمله از کتاب رو شروع کنید، حروفش رو با نوک انگشتتون یا مدادتون یا خودکارتون بشمرید. اینا راهکارهایی هست. یه کشی حتی میتونید، کشی که پیچن دور پول بندازید توی مچ دستتون که باری کم هست، هر وقت فکر طرف میخواد بیاد وارد ذهنت بشه، این کشو بگیرید بکشید زنگ ولش کنید، میخوره به دستتون، یه شوکی وارد میشه، فکر برمیگرده. چالش با فکرشون داشته باشید، بعد از خداوند کمک بگیرید، توکل به خدا بکنید، به حضرات معصومین علیهم السلام توسل پیدا بکنید، خیلی این توسل به امامان واقعا کمک میکنه، به ویژه حضرت معصومه سلام الله علیها تو این مورد مجربه، در مسائل عاطفی این چنینی خیلی حضرت کمک میکنن، متوسل بشید. و بعد قرآن، از قرآن استمداد بجویید. ما چقدر روایت داریم که برای چالش و مقابله با افکار این چنینی قرآن بخونید، حالا حتی سوره ها رو مشخص کردن، چه سورایی، سوره مبارکه طه رو فرمودن بخونید، یاسین رو بخونید، چهار قل رو بخونید، اون 4 تا سوره کوچیک قرآن که اولش قله، که ناس هست، فلق هست، کافرون هست و توحیده، اینا که اولش قل داره، اینها رو بخونید، و آیت الکرسی. چقدر روی آیت الکرسی تاکید شده. راهکار دیگه ذکره، شما از ذکر استفاده بکنید، ذکر لا اله الا الله وارد شده، ما روایت داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم. حضرت آقا امام باقر علیه السلام فرمودن بگید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، از این اذکار استفاده بکنید و بدونید که ذکر و یاد خدا ذهن ما رو و دل ما رو از افکار آلوده پاک میکنه. و ظرفیت ذهن ما عزیزان یه ظرفه دیگه، یه ظرفه، اگر با افکار مثبت پر شد جایی برای افکار منفی نمیمونه. و آخرین نکته، نذر کنید. حالا نذرام لازم نیست مادی باشه، نذر صلوات کنید. 14000 ختم 14000 صلوات هدیه به پیشگاه مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای صحت و سلامت آقا امام زمان علیه السلام. نذر کنید و من بهتون اطمینان میدم واقعا این مجربه. اگر عزیزانی که این مشکل رو دارن که کمم نیستن متاسفانه، ما پیامکمون زیاد بود، اگر این نسخه ای که من عزیزان عرض کردم عمل بکنید بهتون اطمینان میدم، تضمینیه واقعا. اگر عمل کنید، همه این نکاتی که عرض کردم عمل بکنید، من بهتون اطمینان میدم 5 هفته و نه بیشتر شما بعد از 5 هفته یادتون میره. البته 80% یادتون میره، یک واقعیتیست، معضل از بین میره دیگه. مشکلی که الان تو زندگیتون ایجاد کرده، نمیتونید رابطه برقرار کنید با همسرتون، اون از بین میره. حالا یه درصدی هم میمونه، اون دیگه مهم نیست. هر از چنگای حالا به یاد اون شخص هم میفتید. من مورد داشتم که میگفتن که این مشکل رو داشتم، بعد که از بین رفت، حد مثلا 3 سال یه بار 4 سال یه بار حالا به مناسبتی یادم میومد. خیلی هستن الان این که عرض کردم میگن آره ما هم اینجوری بودیم. عجب، الان که دهنوی گفت یادمون اومد، وگرنه الان 3 سالی بود اصلا. بدونید از بین میره و حتما از این راهکار استفاده بفرمایید.
این جمله آخری که فرمودید من همش تو ذهنم بود، خواستم اینو اشاره کنم که خیلی از افراد شاید در ذهنشون یه همچین تجارب دوست داشتنی رو مثلا از سالهای خیلی دور داشته باشن، خیلی ها ممکنی همچین سری رو تجربه کرده باشن. می‌خواستم مثلا همین نکته اشاره کنم که چه شده که اینها فراموش کردن. تعدادشون هم کم نیست، عرض می‌کنم شاید درصد بالایی از جامعه هم باشه. من فکر می‌کنم که همین نکته که شما اشاره کردی، یعنی اون دغدغه‌ها و مشغله‌های دیگری که آمده، یه سر جایی برای اون فکر و اندیشه و احساس باقی نگذاشته.
جایی برای تلاوت قرآن شاید واقعا برای ما نذاشته. جایی شاید برای ذکر نذاشته. اگر اینا باشه مطمئن باشن.
من می‌خوام اسمای بنویسم. اگر در واقع این راهکارهایی که اشاره فرمودید رو بخوایم یه نگاه کلی بهش بندازیم، به نظر میاد که بحث منحرف کردن ذهن هست. یعنی مثلا شاید شخصی با ورزش کردن یا با تغییر فضای کار، اگر مثلا داریم کتاب میخونیم و این فکر سراغ ما میاد، یه کار دیگه ای انجام بدیم، مثلا تلویزیون ببینیم. و اینکه متاسفانه خیلی از، حالا من چون توی پیامک ها بوده پرحرفی میکنم و وقت شما رو میگیرم، خدمت شما شود که در بین فرموش عزیزان بوده که این اصلا باعث شده که من در جمع حتی حضور پیدا نکنم. یعنی میخوام عرض کنم که اتفاقی که میفته اینه که این یاد برای اون شخص شیرینه، نه تنها خودش رو با کارهای دیگه مشغول نمیکنه، بلکه اگر هم داره کاری میکنه و حالا مجال و فرصتی هست برای این که به یاد اون شخص باشه، خلوت میکنه، توی اتاق میره، حتی مثلا پتو رو سرش میکشه، یعنی اصلا خلوت میکنه با این یاد. و به نظر میاد که مشکل اصلی این باشه.
بله، من در بحث ازدواج چون خیلی راهکاری زیادی ولی این داستان گفته بودم دیگه تکرار نکردم. اگر هم که شما فهمیدید ورزش، کار، مشغله، تنوع، برنامه‌های متنوع، اینا رو ما گفت عرض کرده بودیم، ولی بله. اونام نباشه، همین مقداری که عرض کردم واقعا عمل بکنن، حتما انشالله جواب.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. سر اتاق فرمان میزنیم، باز میگردیم و همچنان در خدمت خواهیم. بله، همچنان در خدمت شما هستیم. از برنامه گلبرگ، شماره پیامک برنامه 20339 هست و این پل ارتباطی ما با شماست. اگر فرمایشی دارید در ارتباط با نکاتی که در برنامه مطرح میشه، حتما لطفاً با ما تر بفرمایید. غیر از سوالاتی که به ذهن میرسه و مطرح میفرمایید، لطفاً در مورد تمام اجزای برنامه اظهار نظر بفرمایید. پیشنهاد و انتقاد و نکته اگر به ذهن میرسه، من تقاضا میکنم که البته همواره این لطف رو شما عزیزان داشتید و بخشی از پیامک ها در این ارتباط بودم، میخوام عرض کنم که ما حتما تمام پیامک ها شما رو میخونیم، دستبندی میکنیم و اون بخشش که در ارتباط با در واقع اصلاح کیفیت برنامه هست حتما مد نظر قرار خواهیم داد. خیلی متشکرم از اینکه بیننده ما هستید. جناب آقای دهنوی اجازه فرمایید که سوال بعدی رو مطرح کنم خدمتتون از پیش شماره 937 و دو شماره آخر 77. فرمودن که دختری 19 ساله ام که حدود 7 ماه است عقد کردم ولی هیچ احساسی به همسرم ندارم و از طرفی به شخص دیگری علاقه دارم که فکر و ذهنم مرتب به سوی اوست، نمیدانم چه کنم.
بله خب ایشون فکر نمی کنن که علت این که احساسی به همسرشون ندارن همین فکر و ذکره باشه و همین مشغله ذهنی باشه. من تقریبا مطمئنم که همینه، چون که من بارها عرض کردم که فکر و اندیشه ماست که عمل ما رو میسازه و رفتار ما رو میسازه. این اندیشه های عرفانه خیلی چیز عجیبیه، واقعا اندیشه بر تمام زندگی انسان حاکمه. ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای، حرف درستیه واقعا. همه وجود ما اندیشه است. خب طبیعی وقتی من فکرم جای دیگه باشه بعد دل هم در گرو دیگری داشته باشم، خب معلومه همسرم رو دوست ندارم، معلومه بعد نمیتونم عاشقش باشم. شما بیایید همین راهکاری که الان عرض کردیم، همین سوال قبلی، با همون راهکارا شما بیایید اون موردی رو که علاقه مندید بهشون یادتون بره، ایشون رو فراموش کنید. اگه عاشق همسرتون نشدید، اگر بعد احساس نکردید که دیگه حس خوبی نسبت بهشون دارید، گذشته از این که اگر خدای نخواسته این فکر ادامه پیدا بکنه، غیر از این که خب شما وقتی احساس نسبت به همسرتون ندارید، حقوق او رو هم رعایت نمی‌کنید و حقوق او رو ضایع می‌کنید و این گناهه. گناهه. شما تا قبل از این که ازدواج نکرده بودید خیلی خوب، دیگه حقی برگردنتون نبود، ولی الان حق دارن همسر شما برگردن شما. اگر این مشکل رو حل نکنید، حقوق ایشون رو نمیتونید بهش عمل کنید، جامعه عمل بپوشونید، ضایع میکنید و این گناهه. گذشته از این که خدای نخواسته کم کم ممکنه زمینه های ارتباط برقرار بشه، شیطان وسوسه بکنه و اگر این اتفاق بیفته اون دیگه بسیار خطرناکه. لذا من نظرم باز برای این دختر خوب و عزیز و بزرگوارم هم همینه که شما لطفا با همون نسخه من، همون نسخه رو شما عمل بکنید، حتما انشالله جواب میده و بعد احساستون نسبت به مردتون عوض خواهد شد.
آقای دهنوی گاهی اصلا سوال این گونه است که من همسرم رو دوست ندارم و به خاطر اینکه اون احساس دوست داشتن رو از دست ندم و چون دوست میدارم به حال جزء نیازهای انسان هست، تازه دارم تلاش میکنم که مثلا کس دیگری رو دوست داشته باشم. یعنی میخوام عرض کنم که وقتی سوال اینجوری هم مطرح میشه در همین ارتباط،
بله، یعنی به این عنوان که مثلا همسرشون رو دوست ندارن،
الان تو این مورد میگم که من همسرم رو دوست ندارم، به کس دیگری علاقمندم.
درست.
گاهی اوقات میفرمایم که من همسرم رو دوست ندارم و اصلا به دنبال کسی میگردم که او رو دوست داشته باشم، که این احساس دوست داشتن من در واقع ارضا بشه.
خب ببینید، حالا این اگر که کسی رو مثلا مد نظر دارن، یا حالا در موارد اصلا الان ازدواج کرده طرف، قبلا کسی رو دوست داشته و الان چون که بهش نرسیده میخواد مثلا به او برسه فرض بفهمید، یا نه الان دنباله که با یک کسی دیگه این احساس رو تأمین بکنه و طرف بکنه، خب ما عرضمون اینه به اینجور افراد که شما که الان به اون کسی که حالا محبوبتون بوده نرسیدید و الان ناراحتید، دغدغه دارید، گاهی میبینید که حتی تصمیم به جدایی میگیرن، در مواردی میخواد اصلا جداشه و طلاق بگیره از همسرش و به او برسه، ما عرضمون اینه که نکتهش اینه که چون شما به اون نرسیدید الان این احساس رو دارید. ببینید چون الان به اون نرسیدید شیفته اویید، این همون عشقیه که عرض کردم قبل از محرمیت که مدفن. ببینید وصال مدفن عشق است. شما الان کسی رو علاقه بهش داشتید یا همین الان علاقه دارید، شوهرم دارید، همسرم دارید، حالا آقای خانم همسر دارن فرقی نمیکنه، شما الان میخواهید به او برسید، فرض کنید از همسرتون جدا شید و به او برسید، من عرضم اینه که چون نرسیدید الان اینجوری شیفته او هستید، اگر میرسیدید با اون عرضی که ما قبلا داشتیم وصال مدفن عشق است، دیگه این احساس رو نداشتید نسبت به او، چون وقتی که بهش رسیدید میبینید که اون نقاط منفی داره و بعد اون که تو آمال و آرزوهای شما بوده اصلا نیست طرف، بعد تصویری از او داشتید، حالا میبینید تصویر عوض شده. و جالب آقای عارفنایی، در موارد متعدد ما داشتیم که کار خطرناک رو کردن، تصمیم به جدایی گرفتن و جدا شدن که به اون محبوب قبلیشون برسن و وقتی به او رسیدن آرزو میکردن که ای کاش
نمیرسیدن،
ای کاش نمیرسیدن. و این دقیقا میخوام عرض کنم برنامه اصلا عوض میشه، برنامه کاملا عوض میشه
و اونی که به این شخص میرسه واقعا چه بسا آرزو میکنه که ای کاش با همین کسی که الان داره زندگی میکنه به این میرسید و با او ازدواج میکرد. بنابراین خیلی به نظر من باید دقت کرد. ببینید من یه مثال عرض بکنم برای تقریب بزن در این مسئله. الان یه ظرف پر از آب رو گذاشتیم ما روی اجاق و روی آتیش، هر قدر زمان میگذره این آب به نقطه جوش نزدیکتر میشه، به نقطه جوش نزدیکتر میشه. چرا به نقطه جوش نزدیکتر میشه؟ چون بین آب و آتیش فاصله است، این ظرف فاصله ایجاد کرده. اگر این ظرف رو ما از روی آتیش برداریم و آب بریزه روی آتیش، یعنی آب به آتیش برسه، ببینید آب برسه به آتیش، آتیش خاموش میشه، یه واقعیتیه. بنابراین واقعا من توصیه‌ام به عزیزانی که چنین فکری دارن که حالا شوهری دارن دلخواهشونه اما یه ارتباط قبلی بوده، به کسی علاقه داشتن، حالا میخوان جداشن و به او برسن، توصیه‌ام اینه که باهاش مقابله کنید. فکر قطعا شیطانیه، قطعا وسوسه شیطانه و با همون با ذکر به ویژه اون یاد خدا، چون ما داریم که از اوصاف پرهیزکاران و پارسایان اینه که با یاد خدا مقابله میکنن با شیطان. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. و جالبه که برای این جور ارتباطاتی که حالا اونایی که تصمیم این جور تصمیم ها دارن که مثلا جداشن و به نامحرمی که الان هست برسن، فرمودن سوره واقعه رو بخونید. سوره واقعه به ویژه در شب، ما روایت داریم که اونایی که از رسول گرامی اسلام، اونایی که سوره واقعه رو میخونن، زیاد میخونن، نامشون در زمره غافلان نوشته نمیشه. لذا اگر واقعا چنین چیزیه، من یه مقدار حالا پاسخ رو گسترده ترش کردم که دیگه از الان از این موقعیت
واقعا سوال داریم در این بکن. ارتباط عرض میکنم هست به این شوهرم اصلا لاز خوبه، من میخوام ازش طلاق بگیرم با کسی که قبلا دوستش داشتم.
این دقیقاً همین
به نظر شما کام درست عرض میکنم؟ متاسفانه موارد هست.
حالا ببینید همین الان این یه نمونه که شما فرمودید. لذا کلا من دیگه جواب این مقدار عام‌تر دادم، چون ما این مشکل رو هم داریم که الان شوهر داره، شوهرش هم خوبه،
بله،
حتی اصلا خوبم نیست، یه نقاط منفی هم داره. با این فکر که من اگر با اون یکی ازدواج میکردم اون خوب بود، اینو من عرض میکنم واقعا اشتباهه. ببینید اگر یه شوهر آدمم خوب باشه، اون که بیاد نقاط منفیش همینطور که عرض کردم بروز پیدا میکنه و بعد انسان احساس خواستن.
بخش مهمی از این خواستن ها برمیگرده به نقاط ظاهری و زیبایی هایی که حالا ما برنامه قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم، از اونی که حالا مایل هستن باز اون مباحث رو بشنون، عرض کردم اول برنامه که به چه طریق میتونن دسترسی داشته باشن به مطالب برنامه از طریق سایت شبکه 3 سیما از شنبه بعد از ظهر. البته عزیز بیننده هم پشت خط هستن ظاهرا، اگر صدای بنده رو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم و متشکرم که با ما تماس گرفتید.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت حاج آقا دهنوی و مجری محترم.
خیلی متشکرم
و تشکر میکنم از برنامه آموزندتون.
خواهش میکنم.
سوال من هستش که اگر دختر پس از ازدواج با فردی رابطه خودش رو با خواستگار قبلیش ادامه بده، آیا ممکنه به زندگیش لطمه وارد بشه؟
یعنی ازدواج کردن؟
بله
بله.
با خواستگار قبلیش هم رابطه‌شو ادامه بده.
تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
متشکرم از شما خانم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خیلی سوال اساسیه آقای هارپنایی، این که ازدواج حالا کرده. ببینید در موارد قبلی که فضل‌الله فرمودید ازدواج کرده، فکر طرف حالا تو ذهنشه، یا حالا ازدواج کرده شوهرش هم مطلوبه، میخواد جداشه و بره به او برسه و ازدواج کنه. خب این یه بحثه. اینجا الان ببینید سوال سرور عزیز و بزرگوارم این بود که خانوم ازدواج کرده، قبلا با کسی غیر از شوهر فعلیشون ارتباط داشتن و این ارتباط حالا ادامه داره پیدا میکنه. این خیلی
خواستگار مثلا
یا خواستگارشون بود. بله بله، نه اصلا خواستگار بوده. ببینید هیچ رابطه قبلی هم نبوده، یه خواستگاری اومده، خواستگاری کرده، به جایی نرسیده، ایشون با خواستگار بعدی ازدواج کردن ولی هنوز با اون خواستگاره ارتباط دارن و گمان میکنن هنوز اون فرایند خواستگاری باید ادامه پیدا بکنه. این اصلا خیلی خطرناکه. این واقعا اولا که دیگه حالا خیانت محسوب میشه، چون دیگه حالا شما شوهر دارید، ازدواج کردید. چرا خطرناکه؟ چون در آقایون یه ویژگی هست به نام غیرت، حالا خواهم رسید ان شاء الله توی بحث‌های آتی و آینده اون تفاوت‌های زن و مرد، به نام غیرت، و یه حسی در مرد هست به نام حس ناموس پرستی. این آقایون همه دارن درشون، حالا کم و زیاد داره البته، این مقوله به تشکیک به قول ما طلبه، ولی اصلش در وجود همه هست که مرد یه حس ناموس پرستی داره. به خاطر این حس ناموس پرستی و این ویژگی غیرت، این رابطه بسیار خطرناکه که اگر خدای نخواسته یه وقتی لو بره بسیار خطرناکه و ممکنه حتی منجر به جرم‌ها و جنایت‌های خیلی عجیب غریبی بشه که ما بر اساس بررسی‌هایی که شده رسیدیم واقعا به این نتیجه که یکی از عوامل جدی و مهم جنایت ها و قتل های عجیب غریب، یعنی قتل های وحشتناک که مثلا طرفو تیکه تیکش کردن، همین مباحث ناموسی بوده. لذا در دین ما هم که اینقدر مجازات برای اینجور ارتباطات قرار دادن که آدم تعجب میکنه، برای همینه خیلی مجازات شدیدی ما روایت داریم. رسول گرامی اسلام فرمودن زنی که زن شوهرداری که، چون ببینید موضوع الان اینا ها، این خانم شوهر دارن، ازدواج کردن، آقا فرمودن زن شوهرداری که از روی گناه به نامحرم بنگرد، نگاه کند، خداوند بر او خشم میگیرد و اعمال او را تباه میکند، مثلا اعمال قبلی او را از بین میبره خداوند. و اگر در ادامه روایت فهمیدن و اگر این رابطه رابطه گناه‌آلود بشه، این زن شوهردار با مرد نامحرم، بر خداست که او را در قبر عذاب کند و به آتش بسوزاند. و عجیب هم هست، فقه ما را اگر ملاحظه بفهمید، در فقه اسلامی واقعا جزء شدیدترین مجازات هایی که قرار دادن، حد و حدود شرعی که برای این ارتباطات، اگر خدای نخواسته ارتباط گناه‌آلود باشه، خیلی آدم اصلا تعجب میکنه، یه جورایی وحشت میکنه. اینا همه به خاطر این هستش که میخوان جلو آلودگی ها رو بگیرن و جلو اون جرم ها و جنایت ها رو بگیرن. چون عرض کردم به خاطر این ارتباطات، جرم ها و جنایت های وحشتناکی در جامعه اتفاق میفته و سلامت جامعه از بین میره. و جالبه که توصیه شده به خانم ها که سوره مبارکه نور رو بخونن. چرا؟ چون سوره مبارکه نور همین حد و حدود شرعی این رو ارتباطاته، در همین موضوعه. و در حقیقت با خوندن سوره مبارکه نور میخوان یه جورایی تنبه ایجاد بکنن و بهشون بگن که به هر حال این کار کاره خطرناکیه. ذکری هم یاد دادن به ما اولیاء الله، به خانم ها، فرقی نمی کنه، البته این بیشتر مربوط به خانم آقاست، ولی تاکید روی خانم ها شده، باز به خاطر همون حس ناموس پرستی. ببینید ارتباط یک آقا هم با یک خانم نامحرم، اینم مشکلات داره، اینم خطرناکه، ولی ارتباط یک زن شوهردار با نامحرم به جهت همون حس ناموس پرستی و غیرت که عرض کردم، اونجور جنایت ممکنه در پشتش باشه. لذا فرمودن که بگن خانم ها افوض و امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. این ذکری هستش که وارد شده. من به نوع خانم هایی که اینجور ارتباط دارن، خوشبختانه حالا زیاد نیستن در جامعه ما، ولی اونایی که هستن جدا عرض میکنم مراقب باشید، ارتباطتون رو قطع کنید. هشدار میدیم، به هر حال شما الان ازدواج کردید، تعهدی دارید، زیر یک پیمان مقدس رو امضا کردید و باید وفادار بمونید. و در آموزه‌های دینی ما خیلی با بی‌وفایی بدجوری برخورد شده، خیلی، یعنی حتی یه جورایی من روایت دیدم که حضرت آقا رسول، اگر یادم بیاد روایت، آقا رسول گرامی اسلام فرمودن لا دین لمن لا عهد له، لا دین لمن لا عهد له، یعنی اون که عهد نداره، یعنی به عهدش وفادار نمیمونه و به پیمانش دین نداره، یعنی آدم بی وفا رو یه جورایی میذارن کنار آدم بی دین، میگن این دین نداره. بسیار خطرناکه.
المؤمنون عند عقودهم یا عند شروطهم،
المؤمنون عند شروطهم، المؤمن اذا وعد وفا. دیگه حالا تا دلتون بخواد، ما این آموزه ها رو داریم که اینو خیلی باید دقت کنن. اگر چنین چیزی هست، من تقاضا میکنم این رابطه رو قطع کنن، یا وقت خدا نخواست زندگیشون نابود نشه.
آقای دهنوی، باز میخوام یه نکته رو فکر میکنم باید باز تذکر کنیم، تذکر بدیم و پررنگ کنیم در برنامه، و اون هم اون اتفاقات تلخی است که پس از حالا مکشوف شدن این ارتباطات اتفاق میفته. اونها میخوام عرض کنم که زشتیش کمتر از اون خطای پیشین نیست، یعنی یه وقتی خصوصا متاسفانه در برخی از مقاطع خیلی محدود این حس ناموس پرستی که شما گفتید به شکل بسیار زنندهی بروز پیدا میکنه و حتی یه وقتایی به ناحق، یعنی بر اساس حدس و گمان و قضاوتی که عادلانه نبوده، بر اساس مقررات اسلامی و کشوری نبوده، متاسفانه دست به تخلفاتی میزنن که این حتی میخوام عرض کنم که به نظر میاد که جنایتی بالاتر از اون بیوفایی قبلی باشه.
همینجوری. البته اگر ببینید حضرت فهمیدید لو بره، من در اصل اصلا لو هم نره، چون ممکنه بگه آقا من اصلا سعی میکنم لو نره. خیلی خوب، خود همین عذاب وجدان، احساس خیانت به مرد، به همسرش، چه مردش چه زنش، واقعا مردش هم همینجوره، واقعا احساس خیانت، ببینید اگه همسرش خوب باشه، مهربون باشه، رعایت کنه حقوقشو، خود همین واقعا یه بار سنگینی رو دوش انسان.
شما مثلا مجوزی برای افراد نباشه که مثلا برخوردهای تون کسی حق نداره بکنه.
بله بله،
شما از لفظ جرم و جنایت براش استفاده کردید، میخوام روی این لفظ در واقع تاکید و تکیه داشته باشم. آقای دهنوی، سوال مشابهی تقریبا پرسیده شده که قبل از ازدواج با پسر عمم ارتباط داشتم و این ارتباط را قطع نکردم. اما این سوال یه تفاوت جدی داره، اونم اینه که این عزیز بیننده فکر کردن که میشه حالا به روش این رو به صورت شرعی حلش کرد. برای اینکه مرتکب گناه نشویم میخواییم صیغه خواهر و برادری بخوانیم و صیغه خواهر و برادری خوانده ایم. آیا این درست است؟ سوال در این زمینه هم باز چندتایی بود شبیه به این موضوع.
نه خیر، ما در اسلام همچی چیزی نداریم. ما چیزی به نام صیغه خواهر و برادری نداریم و فتاوای مراجع تقلید ما همینه. میفهمن تنها راه ارتباط دختر و پسر نامحرم ازدواج است و صیغه محرمیت خواهر و برادری با نامحرم مشروع نیست. این عین فتوای همه مراجع که استفتا شده و بدونید مشروع نیست. یه اصلا آقای آرپنه یکی از دامهای شیطانه، اصلا این دامه میدونید و پهنم میکنه برای متدینین. حالا اونی که خیلی اهل دیانت نیست که براش مهم نیست، رابطه برقرار میکنه، خیلی هم ابایی نداره، حالا دیگه دنبال چرا راهکار بگرده. ولی این برای متدینین خیلی مهمه. گاهی شیطان میاد و برای متدینین دام پهن میکنه. عزیزان بدونید، خیلی دقت بکنید، معمولا اینجوری شروع میشه. اول میگه استارتو بزن، حالا به عنوان خواهرت، به عنوان خواهر و برادر. بعد که مدت میگذره این شروع که میشه، بعد شیطان حالا میاد کارش رو به طور جدی شروع میکنه. می خیلی خوش، شما دیگه الان خواهر برادری، دست همو چرا نمیگیرید؟ مگه خواهر و برادر نمیتونن دست همو بگیرن؟ و خواهر و برادر میتونن دست همو بگیرن. دست همو بگیرید خواهرته. و گاهی واقعا اون زمانی هم که این رابطه برقرار میشه همین حسو داره ها، یعنی واقعا این آقا حس شهوانی نداره به طرف یا خانم به نسبت با، واقعا حس خواهر و برادری دارن، ولی به هر حال چون در وجودشون قرایزی خدا قرار داده، آروم آروم شروع میشه. حالا دستشو بگیر به عنوان خواهرت، کم کم خب خواهر و برادرهای محدودیتایی ندارن، ممکنه حالا سفری میرن برمیگردن، همدیگه رو مدتی ندیدن، دیده بوسی کنن، وقتی به همدیگه میرسن میگه خب خواهرته دیگه. اینجوری شروع میشه و بعد انسان توی یک دامی میفته که واقعا خیلی دقت کنید عزیزان، همه این تأکیدهایی که میشه در مکتب مقدس اسلام، این که دو تا نامحرم وقتی توی یک اتاق هستن درو باز بذارن چون نفر سوم شیطانه، با هم دیگه عشق ورزی نکنن، قربون صدقه هم نرن، حرامه، با هم دیگه حرف میزنن به قدر ضرورت، اگر بیشتر از ضرورت حرف بزنن، اونا حرف جدی ها که دارن میزنن، بیشتر از حد ضرورت باشه مکروهه. مکروهه، حرام نیست، ولی مکروه. اینا همه عزیزان برای اون عواقع بشه، پیامداشه. و خدا رو گواه میگیرم آقای آرپنای، اونقدر ما تو این سالها داشتیم نمونه هایی که همینجوری شروع شده، اونا خواهر برادری و حالا ما که نمیخوایم کاری بکنیم و ارتباط تلفنی و پیامکی اینا، بعد کانون خانواده اصلا نابود شده، از بین رفته. اینو عزیزان دقت بکنید، ببینید شما در وجود ما آدم ها برحال قرایزی است که ما نمیتونیم واقعا به خودمون مطمئن باشیم. من یادم تو بحث ازدواج عرض کردم برای اونایی که ادعا میکنن که آقا من محکمم، نه خیر، نه من همون خواهر و برادری، مگه میشه؟ شما از حضرت موسی علیه السلام قوی ترید که وقتی داشتن راه میرفتن جلو پشت سر دختران حضرت شعیب علیه السلام گفتن که شما بیاید پشت سر من بیاید، شما از حضرت موسی قوی ترید، شما از حضرت یوسف علیه السلام قوی ترید، که خودش بر اساس آیات شریف قرآن که اگر لطف خدا نمی بود و مقام نبوت یوسف نمی بود، احتمال داشت که او هم به خطا بره و ما او رو حفظش کردیم. شما از یوسف بزرگترید، شما از حضرت مریم دختر خوبم بزرگترید. حضرت مریم وقتی جبرئیل در قالب یک جوان زیباروی ظاهر شد، بعد به خدا پناه بردن. شما قوی ترید، شما از حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام قوی ترید که آفم من به دختران جوان سلام نمی کنم چون می ترسم اون ثوابی که دنبالش هستم گناهش از اون ثواب بیشتر باشه. ما واقعا نمیتونیم به خودمون آرپنای مطمئن باشیم. مقدس اردبیلی کی هستن؟ یکی از عالمان بزرگ شیعه. اونقدر ایشون با تقوا بودن که لقب مقدس رو به ایشون دادن. خیلیه، لقب مقدس رو به هر کسی نمیدن، قدیس. مقدس، قدیس، صیغه مبالغه است دیگه. اینقدر با تقوا بودن. و آقا عرض کردن که آقا اگر شما با یه خانمی توی اتاق تنها باشید چیکار میکنه؟ آقا فهمودن به خدا پناه میبرم، به خدا پناه میبرم. ما کجا؟ مقدس اردبیلی کجا؟ ما کجا؟ حضرت علی کجا؟ ما کجا؟ حضرت موسی کجا؟ واقعا آقای آرپنه نمیشه مطمئن بود به خودش انسان. خیلی موجود عجیبی، بازم به خاطر همون قرایزا. ببینید که عرض کردم داره اوج عواطف، اوج قرایز، و ما نمونه زیاد داشتیم که متاسفانه دوچار مشکل شدن.
و حال کلا شرعی هم نمیشه براش دوخت.
نمیشه.
چیزی شبیه به مثلا اینجا که شما فهمیده اصلا این صیغه خواهر برادر اصلا میکنم. وجود نداره.
وجود نداره اصلا.
شایع هم هست. من دیدم توی سوالات حالا اینجا مثلا برای پسر عمهشون گفته بودن، موارد دیگه هم بوده که اصلا نداریم یعنی.
نداریم. بله حالا این ببینید یه دامشه ایتونه ها. حالا ما توی نمیخوایم دیگه نمیذارم برسیم شما بفهمید. ولی اجازه بدید من اشاره کنم. مثلا من یادم روایت چیز داشتیم، پیام حق داشتیم که خانم فرموده بودن من شوهر دارم با یه آقایی نامحرمی جوانی ارتباط اینترنتی یا مثلا چت و پیامکی و اینا دارم و قصدم خیره و دارم ایشون اصلاح میکنم و آقا یک سال داره نماز میخونه، من نماز خونش کردم. خانم محترم چی میگید شما؟ حالا ادامه بدید بعد میبینید که اون ثوابی که شما اگر به دست آوردید اصلا معلوم شما به دست آورده بودید، چون این رابطه ناپسندی بوده، خدا اجازه نمیده، خدای نخواسته بعد ممکنه به جاهایی برسه که بعد گناهانی که شما از این رابطه دارید. یا آقایی فرموده بودن که من همسر دارم، پیامک بود، من همسر دارم، ازدواج کردم با یه دختر خانم دانشجو، رابطه برقرار کردم فقط آقا به عنوان کمک مالی، من فقط میخوام ایشون کمک کنم، من هیچ. و همینجوری شروع میشه، همینجوری شروع میشه. شما میخواید کمک کنید، خب چرا اینجوری، چرا به این خانم؟ ما یه مؤسساتی داریم که این کمک ها رو میگیرن، به حقدارشون چیزی که مستحق هست میرسن. اینا خلاص خیلی حواسمون جمع کنیم که اینا همون که شما فهمیدید کلاه شرعی و فریبه و دامهای شیطانه.
بله خیلی متشکرم از شما دهنوی، سعی می‌زنیم اتاق فرمان و باز می‌گردیم و خدمت شما خواهیم بود همچنان. ایمیلی به دست ما رسیده از عزیز بیننده‌ای که خودشون رو شفق معرفی کردن، فرمودن که در دوران مجردی با آقای رابطه داشتم، حالا با شخص دیگری ازدواج کردم، اما بعد از 2 سال سر و کله‌اش پیدا شده و تهدید میکند که اگر با او رابطه نداشته باشم مطلب را به همسرم خواهد گفت، آیا میتوانم برای حفظ زندگیم با او رابطه برقرار کنم؟ با آقای دهنوی، حفظ زندگی، حفظ آبرو و کلمات شریف این رو شاید میتونیم به طور مترادف در کنار این سوال قرار بدیم.
نه نمیتونن، نه نه اصلا، چون این رابطه نامشروعه و ما اجازه نداریم. به جهت همون پیامدهای منفی که عرض کردم، این قضیه دیگه حالا ناموسی میشه، همون بحثی که گفتم، و خدای نخواسته اگر لو بره که پیامدهای خیلی وحشتناکی که گفتم لو هم نره، بعد شما به هر حال یک دنیایی پر از تنش، دغدغه، استراب، دلهره، استرس، نه این کارو نمیتونید بکنید. ای کاش شما البته همون زمان خواستگاری و فرآیند خواستگاری این داستان رو میگفتید. ما تاکید کرده بودیم دیگه، اگر عزیزان اون جوانای خوبی که پای برنامه ما بودن از اول یادشونه که من گفته بودم شما به خواستگارتون بگید این اگر رابطه‌ای داشتید قبلاً،
به شرط اینکه بدونید ممکنه یعنی پخش شده باشه، یعنی راز نباشه.
بله با این شرط، اگر نه شما رابطه ای داشتید و تمام شده و طرف فرض کنید مرده اصلا، یا اصلا خارج از کشور رفته و اصلا، یا نه الان هست ولی اونقدر بهش اطمینان دارید که اون سوتی نمیده و نمیگه، مطلب رو نمیرسونه به همسر بعدی، شما نگید توبه هم کردید، ان الله پاکید، بحث توبه لزومی نداره. ولی اگر نه، احتمال میدید که طرف بیاد بگه، مثل همین مورد ببینید. خب این که یه آدم بی‌پروای اینجوریه و در حقیقت ناجوانمرده، اینا جوانمرده دیگه، و اینجوری داره شما رو تهدید میکنه، خب اینو شما باید میشناختید که یه آدمی بوده که احتمال داشته بیاد بگه و اینو باید همون موقع میگفتید، اشتباه کردید نگفتید. اگه همون موقع میگفتید این آقا باهاتون ازدواج میکردن یا نمیکردن، خب یه کسی دیگه بالاخره صداقت شما رو میدیدن با شما را، اما اشتباه کردید نگفت. ولی الان با این وضعیت من حتما تاکید میکنم سرور بزرگوارم بگید این رو به همسرتون، البته با یک بیان لطیف در یه موقعیت عاطفی. خانم خوبی هستید، حتی بذارید مدتی بهشون بیشتر هم محبت بکنید که این محبت شما رو حس کنن با تمام وجود. یه وقتی هم که حالا کادوی میخرید، هدیه میخرید، هدیه بهشون میدید که دوستتون دارن، اظهار محبت میکنن، مطلب رو بهشون بگید و حتما هم تأکید کنید که آقا من میتونستم نگم مطلب رو به شما و رابطه برقرار کنم و خلاصه تن بدم به تهدید این طرف، ولی به خاطر رعایت حقوق شما، به خاطر حفظ ناموس شما این رو گفتم بهتون. مطمئن باشید، درسته البته شما اینو بگید یه تنشای ایجاد خواهد شد، بالاخره همسر شما دغدغه‌ای درش ایجاد میشه، ناراحت خواهند شد، ممکنه حالا یه مدتی با شما قهرم بکنن، اما من مطمئنم که پیامدهای منفی گفتن شما به طور قطع از نگفتنش و ارتباط برقرار کردن بیشتره. اگر لو نره همون فشاری که تا آخر عمرتون شما باید تحمل کنید، متحمل بشید، استرس ها، استرابا، اگرم خدای نخواسته لو بره، اون بحث این که همسر شما این رو از جایی بفهمه و بعد واقعا زندگیتون دچار مشکل بشه، لذا این رو به همسرتون بفرمایید، بگید.
خیلی متشکرم. از پیشماری 914 فهمدم که با آقایی که نمیدانستم متأهل است و به قصد ازدواج رابطه برقرار کردم، بعد از 4 ماه فهمیدم که همسر دارد، اما او اکنون میگوید با همسرش تفاهم ندارد و میخواهد جدا شود و با من ازدواج کند، آیا درست است؟
خب حالا که این خانم فهمیدن که این آقا ازدواج کردن و همسر دارن و در حقیقت خانواده تشکیل دادن، این دیگه ورود به حریم خانواده میشه. ببینید تا اون موقعی که نمیدونستن گمان میکردن این آقا مجرد هستن، خیلی خب حالا اونم اشتباه بوده، ما اون رو هم صلاح نمیدونیم، ما میگیم ازدواج باید عاقلانه باشه، ولی خیلی خب حالا به قصد ازدواج، ولی الان فهمیدن که این آقا خانم دارن، همسر دارن، ازدواج کردن، زندگی تشکیل دادن، این دیگه ورود به حریم زندگی دیگرانه و کار ناپسندیه. حتما توجه داشته باشید که شما با این کار ممکنه خطراتی رو و مشکلاتی رو تو زندگی ایشون ایجاد بکنید. من یه روایتی دیدم خیلی قشنگ بود، این رو تازه دیدم این روایت رو، فرمودن که وقتی دختر و پسر به عقد هم در میان و اون صیغه عقد جاری میشه، خداوند یه فرشته رو میفرسته که میگه برو سراغ این دختر و پسر و محبت رو تو دل اینا ایجاد کن. این خیلی برام جالب بود، این روایت اخیراً این روایت رو دیدم. وقتی صیغه عقد جاری میشه، خداوند فرشته رو میفرسته میگه برو این محبت ایجاد کن. خیلی حالا ببینید اینا با هم محرم شدن و خداوند با این فرشته محبت تو دل اینا ایجاد کرده. شما خانم محترم و بزرگوار، اگر ادامه بدید و باور کنید این حرف رو و سخن این آقا رو، شما ممکنه این محبت رو از بین ببرید و بعد خدا ناخواسته خانه‌ای رو و خانواده‌ای رو متلاشی کنید که در حقیقت یه قدمی است در تخریب جامعه، چون جامعه از همین کانون خانواده در حقیقت تشکیل میشه. من یه چیزی هم به شما عرض بکنم و همه عزیزان و بزرگوارانی که مشابه این مسئله رو دارن، ببینید خانم ها، اگر عرض بکنم 80%، احتیاط میکنم، حالا نمیگم 90%، احتیاط میکنم میگم 80%، اگر عرض بکنم 80% آقایونی که تو این رو ارتباطات که ارتباط با یه خانم برقرار میکنن و میگن که من با خانومم تفاهم ندارم و میخوام ازش جداشم، حقیقت رو نمیگن، اغراق نیست. 80% حقیقت رو نمیگن. این در واقع یک ابزار و راهکاریه برای رابطه و اینکه تنوع طلبن، میخوان یه به هر حال تنوعی باشه و ارتباطی برقرار کنن. و جالبه که ما متعدد داشتیم که بعد این خانم وقتی که وارد زندگی این آقا شده، فهمیده که نه اتفاقا خیلی هم خانمش خوب بوده، خیلی هم تفاهم داشتن، هیچ مشکلی هم با خانمش نداشته و خیلی هم تعجب میکنه. البته 80% رد نمیکنم، اما ببینید یه درصدی هم ممکنه واقعا این آقا که الان دارن میگن من با همسرم تفاهم ندارم و میخوام ازش جداشم، واقعا یه همچی چیزی باشه. بله ممکنه. خب اگر چنین چیزی باشه، من میگم شما خیلی باید احتیاط کنید، چون اصلا الان ایشون با شما رابطه برقرار کردن، ممکنه قبلا نبوده این عدم تفاهم، از زمانی که با شما رابطه برقرار کردن این احساس درشون ایجاد شده. بله. شما که نبودید، نه دشمنده خود زندگیش رو میکرد، تفاهم داشت، مشکلی ندار. از روزی که پای شما اسد اومده و وارد شدید، او محبتش کم شده و احساس میکنه تفاهم نداره و حالا باید جداشه،
حداقل مشکلات بیشتر شده،
حداقل مشکلات اگرم بود
مشکلاتی بوده،
بله بیشتر شده. لذا ببینید ممکنه شما موثر بوده باشید، ممکنم نه. واقعا این حرف که داره میگه درست باشه، چون ما مواردی داریم، من نمیخوام بگم همه خدا نخواست هوسرانن و همه، نه نه، یه موردی هم داریم واقعا تفاهم نداره و میخواد جداشه و حتی قبل از آشنایی با شما خانم محترم میخواسته جداشه از همسرش. لذا اینجا خیلی حساس قضیه، چون اگر خدای نخواسته شما مؤثر باشید در جدایی این دو زوج و این خانم و آقا، این مسئولیت بزرگی داره، کاریست خلاف اخلاق و خداوند نمیپسنده که شما یک زندگی رو به هم بزنید. لذا من توصیه‌ام به شما اینه که شما به ایشون اعلام کنید، یعنی که مطمئن بشید داستان چیه، اعلام کنید بگید آقای محترم من با شما رابطه دیگه نمیخوام داشته باشم، من تصمیمم گرفتم من با شما ازدواج نمیکنم. البته این حرف دلتون نیست ها، این فقط شما اعلام میکنید به طرف که من با شما نمیخوام ازدواج بکنم، آب پاکی رو به قول قدیما بریزید دور دست ایشون و ایشون رو ناامید کنید.
نه تا شما نگن که شما برید هر وقت جدا شدید،
ابدا
اصلا این حرفم نزن،
اینم نگن، محکم بگن من آقا اگر هر اتفاقی بیفته با شما ازدواج نمیکنم، خواستگاری دیگه ای دارم و من میخوام ازدواج، من با شما من ازدواج نمیکنم. خیلی خوب، بعد از اینکه این خبر رو اطلاع رو به ایشون میدن دو تا حالت داره، یا یه مدت 3 ماه 6 ماه میگذره و این خانم دورا دورن مراقب باشید، یه خبری بگیرید دورا دور غیر مستقیم، میبینید که نه من خدا داره زندگی میکنه و 3 ماه شد و 6 ماه شد الان 1 سال شد خبری نشد، اینا دارم هم زندگی میکنن، خب معلوم میشه شما عامل اون سوء عدم تفاهم بودید، خدا رو شو خودتون رو کشیدید کنار و اونا دارن ادامه میدن. اگرم دیدید نه خبر رسید که بله دادگاه میرن میان جدیان در قضیه، خیلی خوب شما خیالتون راحت میشه که شما مؤثر نیستید، بعد از اینکه از هم جدا شدن چه اشکالی داره، شما میتونید حتی اطلاعی بدید با یک واسطه که فلانی من اونجا که گفتم من همچی دغدغه‌ای داشتم ولی خیالم راحت شد که من دخالت نداشتم، من مؤثر نبودم، الان بسم الله میتونیم، حالا اگر علاقه داری و هنوز سر حرف دستی بسم الله، که البته اگر دیدید شرایط همتایی رو دارن میتونید ازدواج کنید، ولی این نکته خیلی مهمه که خدای نخواسته شما دخالت نداشته باشید و اثری در این جدایی نداشته باشید.
خیلی متشکرم. حالا این سوال رو از زوایای دیگری هم میشه بررسی کرد، چون حالا ما یک نکته مسئله داریم در جامعه به اسم مثلا تعدد زوجات یا مثلا ازدواج موقت، اینها به هر حال واقعیتایی است که وجود داره، این حتما این نکته و این سوال رو از اون منظرها هم بررسی خواهیم کرد. الان دیگه فرصت نداریم چون وقت برنامه تمام شده، بعد خداحافظی کنیم، ولی حتما ان شاءالله در برنامه‌های بعد صحبت خواهیم کرد در این ارتباط. خیلی متشکرم که ما رو دیدید، خیلی از شما ممنونم، شما رو به خدا می‌سپاریم تا هفته آینده خدمت شما هر شبت، که اگه فرمایشی هم دارید به عنوان خداحافظی یا نکته پایانی که
خواهش می‌کنم، من فقط از
ثانیه استفاده
خدای دیمه. بزرگ می‌خوام که انشالله به همه ما توفیق بده این آموزهای دینیمون رو ما اگر عمل بکنیم زندگیمون گلستان میشه،
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما، همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید، 20339 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست، عرض کردم هم سوالاتتون رو بفرستید، هم نکاتی که در ارتباط با برنامه به ذهنتون میرسه و حتی احساستون رو نسبت به برنامه گلبرگ اگر به ما منتقل کنید ممنون و متشکر خواهیم بود. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.